دوستان، در ادامه صحبت‌های قبلیمون، کتاب روایت‌های مستند، مقالاتی درباره سینمای مستند ایران و جهان که توسط مرکز گسترش سینمای مستند تجربی چاپ شده و زیر نظر رضا درستکار بوده، این رو می‌خوام معرفی کنم خدمت شما. یه مقاله هست، دومین مقاله این کتاب. همه مقالاتش خیلی خوبه، تک به تکش جالبه و نکاتی داره، ولی یه متنی رو از مقاله دوم این کتاب میخونم و میخوام ربطش بدم به موضوع صحبتم که درباره رابطه فیلمساز هست با سوژه‌اش، یعنی با اون کسایی که قراره در موردشون فیلم بسازه. این مقاله در صفحه 51 تا 58 این کتاب با عنوان بیداردلی در کوی عشق، نوشته جواد طوسی. خب اینجا میگه روش‌های مختلف فیلمسازی مستند میتواند مبتنی بر فیلمنامه، بازسازی، نظیره‌سازی، بدیهه‌سازی، مصاحبه و گفتگو و نمایشی کردن رویدادها باشد. مجموعه روایت فتح در شکل ظاهری ترکیبی از شیوه بداهه‌سازی و مصاحبه و نمایشی کردن تلویحی رخدادهاست. ما در اکثر قسمت‌ها با هیچ فکر از پیش طراحی شده‌ای روبرو نیستیم و این محیط و رخدادهای جاری در آن است که قالب و حد و مرز بداهه‌سازی و گفتگو و ابعاد نمایشی کار را تعیین می‌کند. مثلا گفتگوهای متعارف آثار مستند چارچوب سوالات و فرد یا افراد طرف مصاحبه کم و بیش مشخص است، اما در روایت فتح ما عمدتاً به همراه گروه سازنده به پیشباز یک وضعیت نامشخص و از پیش تعیین نشده می رویم. این آدم ها هستند که بر اساس خلق و خو و خصایصشان، تمرکز یا عدم تمرکزشان، انگیزه ها و اولویت هایشان به تبع مسئولیت و مأموریت محوله به آنها مقابل دوربین قرار می گیرند و میزانسن و ابعاد و حجم این گفتگو را تعیین می‌کند. بعد توضیح میده که نقطه دید دوربین در جهت ردیابی نیروهای دشمن برای منی که در خودم رو در بی‌واسطه در کانون موقعیت جنگی، تو اون موقعیت جنگی مورد نظر قرار دادم، این نقطه دید دوربین در جهت ردیابی نیروهای دشمن و نحوه حضور و ترددشان در نماهای لانگ شات حالت طبیعی و منطبق با وسعت دید یک انسان غیر مسلح به دوربین و عدسی‌های دورنگر رو رعایت کرده. این وسعت رو داره. اما یکی از موارد استثناء را در قسمتی از مجموعه با عنوان دو کوهه می‌بینیم. در اینجا آوینی پس از خاتمه جنگ با حسی نوستالژیک به سراغ پادگان دو کوهه می‌آید. او همراه با پرسه زدن دوربین از قسمت‌های مختلف این مکان یاد دوران جنگ را زنده نگه می‌دارد. در واقع دو کوهه برای آوینی یک نقطه وصل آرمانی در دورانی تغییر یافته است. او این حس و نگاه تاریخی و کنایه آمیزش را از طریق کلام، یعنی نریشن و میزانسن و صداهای زمینه به بیننده انتقال می دهد. در صحنه همراه با تک گفتار آوینی، نماهایی از قسمت‌های مختلف پادگان دو کوهه می آید. توضیح داده که دو کوه سالها با شهدا زیسته است و دو کوه مقموم است، اونجایی که توتک گفتار میگه. خب یه تیکه از این متن آوینی رو من بخونم برات که میگه اینقدر لحن تلخ و مؤثر آوینی در تک گفتار پایانی سوگنامه‌ای بر این دوران فطرت و روایتی اندوه بار بر حال و گذشته دو کوه است. میگه قطارها دو کوه را فراموش کردند، حتی برای سلامی هم نمی ایستند، بی رحمانه می گذرند، اما شهدا انسی دارند با دو کوه که نپرس. تو را دوست دارم ای دو کوه که بوی بهشت می دهی، تو را دوست دارم که دامنت یک بار هم آلوده نشد، که به بودنم هستی دادی، که زندگی را تو برایم تفسیر کردی. خب دوستان این مقالات رو بگیرید بخونید. احیانا عرضم به حضور شما که در مورد خود ماهیت جنگ، ما اگر با اسطوره جنگ آشنا باشیم خیلی خوبه. جنگ همیشه بوده در بین ابنای بشر، همیشه جنگ ها بودن. و وقتی که سینمای مستند، دقت بفرمایید، سینمای مستند درباره این موضوع، موضوعیتش یعنی جنگ، وارد عرصه میشه، وارد گفتگو میشه، اگر که به فطرت بشر دقت داشته باشه میبینیم که فطرت و نهاد انسان ضد جنگه. و جالبه که این جسم از ابتدا، یعنی از زمان هابیل و قابیل طی اساطیر، از ابتدا انسان در جدال و جنگ و نبرد بوده. خب یک واقعیتی است که هست. از اون طرف فطرت و نهاد انسان با صلح همسو هست و همیشه طالب صلحه، اما نیست، این صلح نیست. خب حالا دوربین مستندساز وقتی که میخواد در مورد جنگ و در مورد رزمنده ها، در مورد سرباز ها، در مورد کسانی که زخمی هستند توی این آسیب های جنگ یا شیمیایی شدن، دوربین مستندساز وقتی وارد فضای جنگی میشه کافیه که یک ذره لغزش داشته باشه و اثر رو تبدیل کنه به یک حالت کومیک و یا ضد جنگ. اساساً خب ببینید وقتی داریم میگیم فطرت با صلح، یه بحث فلسفیه. پس بنابراین در اساس هر اثر جنگی، هر اثر جنگ در واقع، هر اثری که موضوعش جنگه، هر مستندی که مستند جنگی هست، بلا استثنا میتونیم بگیم ضد جنگ دیگه، درسته؟ چون میگیم اساس فطرت انسان صلح جوه، پس هر مستندی ضد جنگ میتونه، پیام اصلی و نهاییش ضد جنگه. و منتها توی این وادی اونی که به مستند به عنوان یک حرف جدی، یک پیام جدی، یک ایدئولوژی نگاه میکنه 100% میتونه موفق باشه و یک اثر فاخر بسازه، یک اثر فاخر به مخاطب عرضه بکنه. اما کافیه که خودش باورمند نباشه، خود فیلمساز روحیه جدی بودن و تعصب داشتن، تعصب نسبت به مسائل جدی و فلسفی و انسانی، نه تعصب کور، در این صورت اگر اینها رو نداشته باشه اثرش یه اثر لوسی خواهد شد و در واقع کومیک حساب میشه و این وارونه میکنه. خب من در مورد رابطه فیلمساز با سوژه ها و اون کاراکترهاش میخوام الان صحبت کنم. ببینید هر چقدر بین فیلمساز و اون سوژه ها، اون کاراکتر ها، اون شخصیت های اصلی فیلم رابطه صمیمانه و صادقانه برقرار باشه، فیلم موفق تره. فیلم موفق تره. یک صداقت و یک پاکدامنی به خصوصی میخواد مستندسازی. مستندسازی همونطور که توی همین کتاب روایت های مستند هم میخونیم، تو مقالات انتهاییش هست، که هیچ درآمدزا نیست. خب مثل فیلم روایی حتی گیشه نداره، اما یه کار دلی هست که ارزش معنوی بسیار بالایی داره. خیلی خیلی زیاد ارزش مستند خیلی زیاده. خب بنابراین اگر که رابطه شمای مستندساز با کاراکترهاتون رابطه ای باشه که دارید مخفی کاری میکنید چیزی رو و انگار که میخواهید که دور بزنید اونها رو و ازشون یک جور سوء استفاده بشه، این کار شما رو، این کار خطرناکه و کارتون رو خراب میکنه، لوس میکنه. خیلی مراقب باشید. من الان چند تا مثال براتون میزنم. یکی از فیلم های خیلی خوب که میتونین روی اینترنت ببینید مستندی هست که اسمش از خدا پشت دروازه. مستند خدا پشت دروازه کارگردانش خانم گلچین عارفی، محدث گلچین عارفی هست، با تصویر بردارش ایمان نیکبینه و تو آلمان کلن فیلم ساخته شده. مدرسه سینمایی کنرادوف آلمان و مؤسسه آموزش عالی سوره خود ما این فیلم رو پشتیبانی کردن. آقای وحید حسینی روی این فیلم کار کرده. اونجا یک کشیشی رو شما میبینید که مستند پورتره در مورد این کشیش است، ولی نه خود اون کشیش در اصل، اون عمل کشیش و اون انتخاب کشیش. ایشون در این حال که در کلیسا کار رهبری رو انجام میده، در علایقش فوتبال رو خیلی دوست داره و مربیگری به کودکان رو هم به عهده داره، مربی فوتبال کودکان، بچه های پسر، بچه های حدود مثلا 10-12 سال. خب دوربین چه کار کرده؟ دوربین وارد فضاهای مختلف شده، اینقدر پلانهای دقیق و قشنگی گرفته، نماهای بسیار متفاوت و جذاب از زوایای مختلف، بالا کلیسا، شمع روشن کردن، اعمال این آدم داخل خونش، مصاحبه ها تو خونشه، کنار خانومشه، هر دوشون خیلی جوان هستن و خیلی خیلی کشیده و لاغر و خیلی اسپورتن هر دو، هم کشیش هم خانومش هم بچه هاشون در یک فضای خیلی صمیمی نشون داده میشه. و حالا داخل کلیسا که همه در حال دعا و اینها هستن، تک به تک افراد رو شما توی نمای کلوز خیلی خوبی میبینید، و بیرون از اون هم باز تو فضاهایی که حالا زمین چمن فوتبال یا فضاهای سبز دیگه، شما سرزندگی و شادابی رو میبینید. توی این فیلم علاوه بر مفهوم سازی های بسیار خوبی که شده، مثل شمع روشن کردن برای روشنگری، تنهایی این آدم، نگاهاش، تمام اون چهرش، اون صورتش، اون سکوتش، معنویتی که داره، اینها همه منتقل میشه و یه حس خوب به مخاطب میده. در این حال شما از همه چیز مطلع میشید، یعنی در پایان فیلم، شما فیلم کوتاه هم هست، نمیدونم دقیقا چقدره، فکر کنم 25 دقیقه بیشتر نباشه. این فیلم که میگم آقای نیکبین مثلا خوب از مستندسازای خوب هستن، الان اون زمان سال 88 رفتن آلمان، این رو به اتفاق خانم گلچین عارفی ساختن. این فیلم طوریه که همه اطلاعات رو به شما میده، انگار که واقعا خودتون با اینکه بریده بریده است، با اینکه کاتا همه برداشت های مختلف، مدام سکانس عوض میشه، اما هر پاساژ که به پاساژ اون تدوینش خیلی عالیه. تدوینش هم با خود همین کارگردان ها بوده، آقای وحید حسینی و خانم گلچین عارفی، که این شما همزمان به طور همزمان هر دو جنبه روحی و روانی و عاطفی این کشیش رو میبینید و در واقع اون کشیش نیست که سوژه فیلمه، اون روحیه و اون رابطه این آدم هست. ببینید اون رابطه شکل گرفته، نقش گرفته برای ما، اون رابطه این آدم هست بین کلیسا و زمین فوتبال، بین کلیسا و زمین فوتبال، که حالا صحنه های خیلی خوبی داره، داره دوچرخه سواری میکنه یا هرچه و هرچه. اون آرامشی که این آدم، این آدم معنوی داره، این به تصویر کشیده میشه. خب پس مستندساز باید کارش رو جدی بگیره. مثال دیگه ای که میتونم بزنم، مستندی هستش که خانم مرضیه سادات حسینی و سید مهدی برزکی ساختن با عنوان همه نیمه من. همه نیمه من، خود همه و نیمه، دوستان چه تفاوتی دارن؟ همه ضد نیمه است دیگه. خود این انتخاب این عنوان بسیار دقیق بوده. این فیلم 57 دقیقه است و سال 1396 ساخته شده، فارسیه با زیرنویس انگلیسی. این تهیه کننده و مستند سازی که به هر حال کار کردن، آقای سید مهدی برزکی، این فیلم در مورد سه ترانسکشوال به اصطلاح M to F هست، یعنی از میل به فیمیل، از مرد به زن. این سه نوجوان که قرار هستش که تغییر جنسیت بدن و از این که پسر هستن حالا قرار دیگه دختر بشن، اینها خب ببینین سوژه فیلم خیلی خیلی حساسه و خیلی نمیشه سراغش رفت، خیلی خطرناکه. با زندگی و حیثیت یک آدم بازی میشه و خدای نکرده، خدای نکرده روحیه این آدما به دست فیلم سازه که خدای نکرده خراب شدنش واقعا میگم جای تردید میگذاره برای هر کسی که بخواد وارد این حوزه بشه. کار سختیه. چرا؟ چون شما با انسان‌ها طرفید و روحیه‌های حساسی که اگر لطمه ببینن در طول ساخت مستند شما، زندگی و حیاتشون نابود میشه. اگر خودکشی کنن شما مقصرین، احساس گناه باید بکنید. و این هستش که مستندساز اومده چه کار کرده؟ هم با اینها بسیار صمیمی بوده که تمام درونیاتشون رو ریختن در قاب تصویر و از زوایای پنهان زندگیشون اجازه دادن که تصویر برداری بشه و هم این که بسیار امید بخش هست این فیلم برای اون شخصیت‌ها و اینکه خودشون رو بروز دادن توی این فیلم. شاید این برمیگرده به یک روحیه بازی، روحیه بازی که میگیم خود مفهوم بازی تو نظریه های ادبی، اگر که بخوایم بهش دقت بکنیم، و نظریه های فلسفی، مفهوم بازی مفهوم خیلی عظیمیه و خب نظریه پردازان زیادی هم راجبش صحبت کردن که اساساً نظریه پردازان مکتب فرانکفورت در مورد بازی صحبت کردن. حالا این که انسان آیا داره نقش بازی میکنه و اینها تمام لایه‌هایی هستش که شما میتونید از این فیلم پرده برداری کنید، ببینید واقعا میتونید بحث روانشناسی عمیقی توی این فیلم داشته باشید یا نه. اینو میتونیم خیلی راجبش بیشتر صحبت بکنیم بعدا. به هر حال اون چیزایی که مهمه این هستش که این فیلم، فیلم همه نیمه من، بسیار خوب مفهوم پردازی شده. این آدم ها آدم های تنهایی هستند. آدم های که از جامعه گریزونن و اصلا جامعه هم اینها رو نمیپذیره. به قدری فاصله دوربین با سوژه دقیق تنظیم شده. اونجایی که به فرض اون طرف میره تو مغازه که عروسک باربی بخره، دوربین ازش فاصله میگیره. خب این مستند نیست، مستند پرداخت شده است، کاملا ساخت و پرداخت شده، یک بازسازی و یک در واقع پرداخت کامله. توی این مستند شما نماها رو تک به تکش رو میتونید تفسیر کنید، تک به تک نماها رو میتونید تفسیر براش داشته باشید. و اینکه دوربین چرا ثابته، دوربین چرا این لول رو داره، دوربین چرا اینجا فلو شد، اینجا چرا تصویر فلوه، دوربین چرا با بازیگر حرکت کرد، دوربین چرا رو دسته، یعنی همه اینها رو میتونین براش دونه بدونه تفسیر داشته باشید. چرا؟ چون فیلمساز بهش فکر کرده. چیدمان اینها تو میزانسنی که به حساب تو کادر تصویر شما میبینید دو نفر با هم کنار هم برابرن، یک جا میبینید برابر نیستن. شعله آتش در یک صحنه هایی هستش که اون برادر اون طرف داره صحبت میکنه، یه منقل روشنه، بعد اون احساس مادر بزرگ نسبت به یکی از این نوه ها تو دیالوگا تنظیم شده است. خب ولی چیدمان این مستند که خب خیلی هم جایزه کارگردانی گرفته، این به خاطر اینه که خب خیلی دقت شده، خیلی مهمه که به جزئیات موضوعی که هر کسی جرأت نمی‌کنه اصلا سراغ این مستند بره. و اصلا خود ماها، من خودم مثلا فیلمو دیدم حس خیلی بدی داشتم اولش، ولی خب دیدم به عنوان یک کار هنری خیلی خوب، قابل بررسی، قابل تحسینه و اینو باید از اون جنبه دید، وگرنه سوژه به اندازه کافی مغز آدمو داغ می‌کنه. و این هستش که شما اگر که بخواید یه همچین به حساب الگوی خوب داشته باشید، بعد فیلم‌های خوب رو با تحلیلاش دقیق بنشینید و بررسی کنید. و امیدوارم که تو گروه راجع به این بحث بکنیم. نماهای بسیار خوبی داره، تدوین خیلی خوبه، راز از ابتدا راز خوب پرداخت شده و رازگشایی در انتها. و اینکه خب این آدما خشمشون رو با سیگار کشیدن و سکوت و یک جور بتالت طی میکنن و یک جور هم در واقع میشه گفت افکارشون منحرف میشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این رو شما میبینید، این رو میبینید که اینها هیچ انگیزه‌ای برای رشد معنوی و فکری و فلسفی دیگه پیدا نمیکنن، به خاطر این درگیری که تو بدنشون هست. اینها یه مقدار زیادی مثلا خب لوازم آرایش زیاد مصرف کردن، این خودش نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده روی داغون این آدم هست. خب اینا رو همه رو فیلمساز آورده و معلومه که خوب پژوهش کرده و خوب رابطه برقرار کرده با این موضوع و خودش رو تونسته جای اون سه نفر، جای تک تک اونها بگذاره و ببینه که اونها به چی فکر میکنن، اون گفتگوه رو به تصویر بکشه. خب مستند بعدی که من میخوام در موردش صحبت کنم، سفر یک مسافر هست. مستند سفر یک مسافر کارگردانش عباس روزبهانیه و سال 1391 ساخته شده در تهران و در ملایر بیشتر. در ملایر ساخته شده. فیلم سفر یک مسافر در مورد شخصیت حسن دارابی هست. حسن دارابی حدود 10-12 سالش که بوده بازیگر فیلم مسافر عباس کیارستمی بوده. فیلم مسافر همون هستش که کانون پرورش فکری در سال 1353 1353 سفارش داده بوده و ساخته شده و پخش شده. در مورد یک داستانش در مورد یک درباره یک پسری هستش که از شهر خودش میخواد بیاد مبارزه کنه و بیاد تهران توی استادیوم آزادی و اون فوتبال، اون مسابقه فوتبال رو تماشا کنه، که اتفاقا آخرش خیلی ناامید کننده است. حالا کاری نداریم که فیلمو نمیتونه خوابش میبره و نمیبینه و اینها. آقای کیارستمی این فیلم رو به صورت یک اندیشه معترض و ظلم ستیز تیه یک فیلم نئورئالیستی ساختن. یعنی این فیلم اون زمان یک سینمای نئورئالیست کامل هست. چرا؟ چون که گرایش داره به نافرمانی در مقابل فرمانبرداری. یعنی نافرمانی که یه بچه، یه کودکی، در واقع یه پسر بچه نوجوان، حالا بگیم یه پسر بچه‌ای، در مقابل مدیر مدرسه، در مقابل پلیس، در مقابل مادر بزرگ و در مقابل کل اجتماع داره و میاد خودش رو میرسونه، بلیت رو به هر حال گرون تهیه میکنه، میاد که وارد بازی بسا، وارد اون سکوی تماشاچی های فوتبال بشه و همه جامعه در مقابل این بچه ایستاده. خب اما این عدالت خواهه و ظلم ستیزه. خب این مهم بود. خب این مستند اون سال ساخته شده در و بازیگرش هم حسن دارابی بوده. سالها میگذره، این آدم بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، صاحب یه زندگی میشه، مثل که سازی میزنه برای خودش، دو خط شعری شاید بگه و اینها. یه فضایی داره این حسن دارابی برای خودش در طول زندگی که یکی دوتا فیلم بازی کرده. اما ما توی مستند آقای عباس روزبهانی چیزی که از این میبینیم که تو مصاحبه هاش هست، میبینیم که این اینجوریه که تنها شده و ترک خانواده، در ترک خانواده است تقریبا، احساس تنهایی داره، یه اتاق داره با یه کیف یادگاری های قدیمش که اون کیف پر از اسناد همون دوران، عکسای اون زمان اون بچگیشه که اون فیلم رو بازی کرده و با خاطره اون فیلم مسافر آقای کیارستمی طول این سالها زندگی کرده و الان هم مثل که مسافر کشی میکنه و روزگارش ضعیفه، کلن با سختی میگذره. این آدم که سرشار از ناملایمات خودش رو تصور میکنه، به شدت ناامید و افسرده جلوه میکنه توی این فیلم و در طول این فیلم ما میبینیم که سفر این مسافر آغاز میشه به تهران برای دیدن آقای کیارستمی. طرف میاد تهران، دوربین مستندساز او رو دنبال میکنه تو اتوبوس و چون این جایی نداره در تهران که اسکان داشته باشه و اینها، مجبوره که با اتوبوس شب رو برگرده ملایر و این فاصله که عصر تا غروب در پارکای تهران هست که مرتب تماس میگیره، شاید 10 بار 11 بار نمیدونم چقدر تماس میگیره با دفتر آقای کیارستمی و منشیشون هی ساعت به ساعت عقب میندازن رو، به هر حال راه نمیدن این رو و موفق نمیشه با کیارستمی به حساب صحبت بکنه. این سرخورده و ناامید و پشیمون و به هم ریخته، یعنی دچار آشفتگی روحی شدید، سوار اتوبوس میشه و برمیگرده به شهر خودش. در یکی از روزهایی که این مستندسازها میبینیم رفتن به سراغش که در زدن در اون خونه رو، ظاهرا پسرش میاد در باز میکنه و متوجه میشن که مستندسازا متوجه میشن که کل اون قسمت رو که توی اون حساب اتاقش بوده و اینها، این آدم خودش رو سوزونده و یه سری مدارک و اسنادش رو هم سوزونده و اینا خیلی به شدت ناراحت میشن، میرن پشت در اون به حساب اون ورودی سوانه سوختگی یا اون به حساب اون بیمارستان و پرستار به اینها میگه که نگهبان بهشون میگه که نه، به هیچ وجه مایل نیست با هیچ کسی که دوربین دستش باشه گفتگو کنه. و این قسمت هایی هم که دارم میگم خدمتون به صورت دوربین مخفی گرفته شده، یعنی زاویه دوربین انگار تو دست تصویر برداره به حالت چراغ خاموش و اینه که اون پرستار متوجه نیست انگار که اینها دارن تصویر میگیرن و این نشون میده که اون طرف روحیش رو انقدر باخته که دست به خودسوزی زده و اینکه از شدت ناامیدی این در واقع فروپاشی شخصیت صورت گرفت. خب حالا شما به عنوان پژوهشگر اینجا براتون سواله، آیا واقعا این خودش رو سوزونده یا نه؟ و اینکه خب بعد از این فیلم شما میبینید که آقای حسن دارابی بهش جایزه هم میدن بابت اون بازی که توی اون فیلم داشته. اما این یک تلنگریه که ما توی کلاس هم راجبش صحبت میکنیم در مورد این فیلم که مبادا فیلمساز بیاد و کاری بکنه که فروپاشی شخصیت صورت بگیره، یعنی یک شخصیتی که دردهایی داره و این رو میخواد بروز بده توی مستند پورتره، به خصوص میخواد از مسائل و مشکلات و مصائبش بگه، فیلمساز باید دقت بکنه که چی؟ که این شخصیت فرو نپاشه، این شخصیت بیشتر از یه حدی دیگه داغون تر نشه، این شخصیت دیگه نابود نشه در یه حدی که بخواد مثلا یه همچین عمل خطرناکی انجام بده، خودسوزی کنه. و این حالا جنونی که در یک آن به اون به سراغش میاد، خب زمینه داشته دیگه، یعنی اون فشارهایی که بوده، اون احساس حقارتی که به دست آورده کم کم، یعنی نصیبش شده این حس حقارت و خود کمبینی، اینا بحثای روانیه. خب اینا بحثای روانیه ولی مستندساز باید بهش دقت بکنه. مستندساز تکنیکا رو میآموزه، تکنیکا رو از یکی از بهترین معلمای شما الان خود فیلم هایی هستش که روی اینترنت دانلود کنید، نماها رو تفکیک کنید، سکانس بندی و ساختار رو در بیارید، تغییر سکانس ها، موسیقی کارها رو دقت داشته باشید، کجا آمبیانسه کجا موسیقیه، روی صدا خیلی گوشتون رو تقویت بکنید و نهایتاً اینکه تکنیک ها رو به این شیوه بیاموزید. اما اون چیزی که مهمه افکار مستندسازه و افکار مستندساز هم کجا شکل میگیره؟ در اتاقهای فکر، در اتاقهای فکری مثل همین گروهی خودمون داریم. امیدوارم که موفق باشید.